1:30 بعد از ظهر. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در آن همکارم مصطفی صدیقی با مهمانانش در بحث در 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی تأثیر اعمال خشونت و تلاش های صلح را بررسی میکند. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از آرش همایون.
مقامات محلی میگویند در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس دو کارمند اداره مستوفیت ولایت غزنی کشته شدند. مقامات ننگرهار از دستگیری یک عضو ارشد داعش در آن ولایت خبر دادند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 11 عضو شبکه القاعده و 2 عضو مهم طالبان در ولایت هلمند خبر می‌دهد. تلاش‌ها برای جستجوی قربانیان در منطقه کوهستانی شمال تهران به پایان رسید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا لایحه بودجه دولت و بسته کمکی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی همگیری ویروس کرونا را بعد از چند روز تأخیر ناوقت دیروز توشیح کرد. چین یک خبرنگار مردمی این کشور را به حبس سنگین محکوم کرده. او از شیوع همگیری ویروس کرونا از شهر وهان در ماه فوریه گزارش داده بود. و مقامات روسیه میگویند در نتیجه غرق شدن یک کشتی ماهیگیری در اقیانوس منجمد شمالی 17 تن مفقود الاثر شدند.
زمانی که او حادثه رخ داد
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. خشونت ها و خاموش کردن صداهای حامی دموکراسی در افغانستان در حال افزایش یافته که حداقل 4 رویداد در ماه جنوری در راست. 3 جنوری نخستین سالگرد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس ایران، 5 جنوری از سرگیری گفتگوهای صلح میان مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان، تا 15 جنوری کاهش 2000 نیروی آمریکایی در افغانستان، و 20 جنوری مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده. این موارد بر اوضاع امنیتی روان در افغانستان چقدر تأثیر گذاشته؟ افزایش قتل‌های هدفمند و خشونت‌ها بر روند صلح چقدر تأثیر می‌گذارد؟ و آیا گره معضل روان در ماه‌های آینده گشوده خواهد شد؟ کارشناسان جواب می‌دهند در همین برنامه. من مصطفی صدیقی هستم و عمر شریفی استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان و کارشناس امور سیاسی از کابل، عارف سحر کارشناس امنیت بین الملل و مبارزه با تروریسم از لندن مهمان هستند. جناب شریفی، در چند روز اخیر صداهای حامی دموکراسی خاموش ساخته شدند. مثلا چند خبرنگار کشته شدند، در تازه ترین مورد رحمت الله نیکزاد، فرشته کوهستانی حامی حقوق زن و فعال جامعه مدنی، و یوسف رشید ناظر ارشد انتخاباتی ترور شدند. هنوز فرد یا گروه مسئولیت این کشتارها را نپذیرفته. کیها نفع میبرند از این وضعیت؟
بسیار شکر. به ما امیر حادثه کم دهی حادثات که دهی وقتا دهی روزا در کابل صورت میگه، در کشتار تالیر مدنی، طرفدار دموکراسی، کشتار روشن فکر افغانی، در حقیقت تقریبا یک تکرار تاریخ است. مثلا که در سال 1988 و 1989 همزمان با خروج نیروهای شوروی یک تعداد زیادی از روشن فکرهای افغانستان در پشاور تولید شدند، مثل بهاءالدین مجروح. بنان و تا امروز هم این قتل ها مرموز مانده، با وجودی که مثلا بعضی کسا آقای مجروح را ملامت میکنند، ولی تا هنوز کدام شواهد محکمه پسند بهایی نیست. اما به هر حال حادثه‌ای که امروز در کابل میروازه باید بردن یک طبقه از افغان‌هایی که در داخل افغانستان هستند و به خاطر یک در شای که افغانستان در طول 20 سال برشه شکل داده، من فکر میکنم که ادامه خواهد یافت و ای تا حدی هم نشان دهنده اون مشکلاتی هست که بحث صلح در افغانستان با وجود داره. چون ما باید مسئله صلح با وجوده که وطن فصلش بسیار گپ زده شده، مسئله که امریکایی هم پیمان ها امضا شده و صحبت ها داره، ولی در کل ما یک پدیده بسیار مبهم مواجه هستیم. پدیده که ما نمیفهمیم که آغازش کجاست و پایانش کجا خواهد بود. پدیده که ما نمیفهمیم که طالبان چی فکر میکنند. پدیده که تنها در ایش ما منطقه شامل نیست. پدیده که بسیار در وجود که مثلا افغان ها سر ایش صحبت میکنند. افغان ها بسیار جد امیدوار صلح هستند. اما چون شکل صلح طور تنظیم شده که تنها یک بازیگر اساسی به روح هست که پاکستانی ها هستند و یک و خود تیم آقای خلیزاد بلان ما با یک حالت ابهام قرار داریم و ابهامی که اونگوست مثل که ابهامی که قبلا 30 سال پیش وجود داشت. اما علایم از هر دو واقعه در قد بسار شباهت است که یکی از شباهت های از امی ترور روشن فکرا و بساب تحصیل یافتگاه افغانستان در کابل هست. ما این ارتباط میتونم بینیم یه حوضای با مو ابهام امی بساب یک شباهت است. اول که شباهت جاد دارم و دونده ای ارتباط میگیره با ابهام کل که در موردی که پروسه صلح چیست، تفسیر صلح هست، ما چی داریم، طالبان چی دارن و پاکستانیا چی دارن. ای به مو ابهام کلان برمیگرده.
تشکر از شما. در مورد نقش و نفوذ بازیگران منطقه‌ای در کنار پاکستان هم میپردازیم تا لحظات دیگه در همی برنامه. جناب سحر، زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان و تازگی در تویترش نوشته که قتلها و ترورهای هدفمند باید توقف یابه و افزوده که این کار روند صلح را تهدید میکنه. آقای خلیلزاد در گذشته چند بار در تویترش از عناصر مخرب روند صلح هم یاد کرده، اما مشخصا نگفته که کی یا کدام گروه یا کدام دولت. منظور از عناصر خرابکار چه میتونه باشه؟
من فکر میکنم دار و کردار ایالات متحده آمریکا متأسفانه در حد دست کم در مسائل افغانستان دچار یک سلسله تناقضات خیلی آشکاریه که پیشیده تر میسازه. آقای خلیلزاد همواره مسائل یا ترمینولوژی شبه مخرب یا مخل صلح و همواره مطرح ساخته، اما نگفته که منظورش چیست. اما چند مسئله رو میتوان از لابلای صحبت های آقای خلیلزاد استنباط کرد. اول اینکه آقای خلیلزاد تقریبا من فکر میکنم که در ماموریتش صلح در افغانستان موفق نبوده، بنابراین یک نوع کینه از یک سلسله آدم های در داخل افغانستان و همچنان کشورهای منطقه و فرامنطقه در دل دارد. افغانستان من فکر میکنم که کلانترین مشکل آقای خلیلزاد با آقای غنی هست، به دلیل اینکه این دوتا رقابت های نسبتا در برابر هم داشتن و دارن و همچنان آنچه که آقای خلیلزاد میخواست قبل از برگزاری انتخابات آمریکا در افغانستان تطبیق کنه مانعی کلانش هم حکومت افغانستان برابری آقای غنی بود. من فکر میکنم که موضع گیری آقای غنی در قسمت برگزاری انتخابات و یا تعیین جای و فضای انتخابات و همچنین طالب میتونه که این روحیه را تقویت بکنه که منظور از آقای خلیلزاد آقای غنی و اطرافیانش بشه. در بحث کشورهای منطقه من فکر میکنم که بیشتر مورد سوء ایزدن آقای خلیلزاد هست، کشورهای روسیه، ایران و در قدم سوم پاکستان هست. من فکر میکنم که این مطرح کردن مثال نه تنها که در بازسازی و همچنان در شفافیت این پروسه تقویت نمیکنه، بلکه مسائل بیشتر. اما حرف مهم
گاه گاه صدایتان اندک قطع میشه جناب سحر، اگر مکانتان تغییر بدین. ادامه بدین، بفرمایید.
خب من گفتم که خب در بخش کشورهای همسایه من فکر میکنم که در قدم اول منظور آقای خلیلزاد کشورهای روسیه، ایران و در قدم سوم کشور پاکستان. قطعا اینه که خود ایالات متحده آمریکا متاسفانه در این دوران صداقت و اون امانتداری لازم رو از خود نشان نداده تا اینکه مردم افغانستان و حکومت افغانستان به اطمینان لازم برسه که ایالات متحده آمریکا حداقل در گفتار و رفتارش صادق است. این مسائلی که مسئله رو پیچیده‌تر می‌سازه، من فکر می‌کنم که شفافیت سازی در قدم اولی که از اون قرار بگیره.
تشکر از دیدگاه شما. چه عوامل سبب افزایش خشونت ها شده؟ یکی از سوالای اصلی میتونه باشه جناب شریفی، مخصوصا که همونطور که گفتیم نخستین سالگرد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیرومند پیشین نیروی قدس ایران در راه است. از سرگیری گفتگوهای صلح میان مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان و همچنان کاهش تا به 2000 نیروی آمریکایی در افغانستان در راست در ماه جنوری سال 2021.
ما خب در کنار ایجی که بطور مثال مسئله صلح افغانستان یک بحث پیچیده است، ولی نباید فراموش کنیم که ما با تو وقتی که مثلا طرف اصلی مذاکرات صلح یا طرف اصلی مذاکرات که بنام صلح صورت میگیره طالبان هست، با تصور عمومی هست که طالبان یک گروه یک پارچه و یک دست هستند. اما در دنیا و طور که آمریکایی هم تا بالا بیا برخورد کردن و تصویر که پاکستانی از یای را آمریکا به این شکل است، اما حداقل در داخل افغانستان یعنی درک همی هست که ما با یک گروه یک دست طالبان سر کار داریم، گروه های مختلف طالبان سر کار داریم که یا با عناصر مختلف هم در پاکستان و هم در کشورهای منطقه در ارتباط هستند. و من مطمئن هستم که بسیاری از گروه ها مثلا تفاهم نظر یا اشتراک ندارم با تیم مذاکرات کننده از یا در قطر ندارم. و یک سوال بسیار کلانه که در مورد خود طالبان مطرح هست، ای هست که آیا طالبان آیا این صلح باعث نخواهد شد که طالبان از یک پارچگی یا بوده قلم و یک پارچگی ظاهری که طالبان از خودشان زیدی هم به خطر وقت بخطر که در دکل تاریخ بر ما نشان داده که روند گذار یک گروه مسلح یک گروه بساب جنجو به یک حزب سیاسی همیشه در افغانستان دشوار بوده. ما تجربه مجاوری نداریم و بسیار طالبا و مخصوصا حامی ایجاد پاکستان همی ترس و میهرات هست که آیا بطر مثال اگر ما دفتن یک مسئله سر صورت بگیره و خصومت ها دفتن کارش پیدا کنه آیا این با هست وای سرطن پاشته با چیزی که باز بنام جنبش طالبا هست این نخواد شد بخاطر که ما میگنیم که بسیاری گروپ های زیاد سخت مخالف از این پرس هستن دیگر گروپ های جامعه هستن در تیما که دیگر احزاب و گروه های مسلح در اروپا بساب تروریست در منطقه و شمول لشکر طیبه القاعده سپاه صحابه و دیگه گروه های تندرو که در خود منطقه هستن هر کشان به شکل مستقل یا ارتباط دارن. از جانب دیگه ما میدانیم که یک بخشی از طالبان از طرف ایرانی ها حمایت میشن، یک بخش از طالبان از طرف ایران تمویل میشن و در نقاط مختلف افغانستان عمل میکنن، ولی ظاهرا موقف جمهوری اسلامی ایران تا حال امی بوده که ما از دولت افغانستان حمایت میکنیم و از روی صلح حمایت میکنیم. میگه یا کدام شواهد بسیار واضح وجود نداره که این قتل ها و این بطور مثال اخلالگری که در روند مذاکرات شده گفته از طرف کی هست، ولی ما امیدوار هستم که این مسائل برای بعد گزارش ها هست که مثلا عناصر از داخل طالبان و مخصوصا یک کرکتر نوی به نام داعش بسیاری کسا به نام داعش اجراتا میکنن این وجود دارن، ولی ما فقط تصور معنی هست درکی که در کابل هست که مسئله صلح با وجودی که خواست بسیار مردم افغانستان است، ولی یک سوال بسیار کلان در مورد حسب موجودیت طالبان من حسی یک گروپ مسلح تندرو یا یک گروپ مسلح ظاهر یک پارچه این مطرح میزده که و اگر مثلا خشونت ها دقیقا کاملا کاهش پیدا کنه این نیروهای مسلح که با افکار مختلف و بالاخره با آجنده های مختلف در نقاط مختلف افغانستان فعالیت میکنن یا چی خواهد شده. و طبعا مثل شما گفتین مسئله منطقه ای وجود در این هم وجود داره و ما در مورد دولت افغانستان که دولت افغانستان بعضی گزارش هاست که مثلا بعضی مسائل دولت افغانستان این کارا بکنن، من فکر میکنم که بسیار چیز احتمال از این تقریبا صفر هست، به خاطر که بسیاری کسایی که تروش شدن کسایی هستند که معتقد به جمهوریت بودن، معتقد اکثر از شای بودن که افغانستان بعد از جنگ بعد از کشتار دوره طالبی و جنگ داخلی مجاهدین روسا را شکل دادن. برای در کل آدم میتونه بگه که ما بودی که روند سال ظاهرن یک حمایت پاکستانیان داره، حمایت ظاهرا نگید که بطور سلام سر دولت افغان هم از این حمایت بتنه در مخصوصا که اکثریت مطلق مردم افغانستان خواهان سال هستن، ولی صلح دستاوردها و بالاخره نفوذی را که بعضی کشور همسایه پاکستانیا در افغانستان بالای بعضی گروه ها دارن هم به خطر میاندازه و اخلال دایی میتونه تا حد باعث بطور سال امون نگاه کردن این گروپ ها و بالاخره تا حد حفظ یک پاچکی طالب ها باشه.
تشکر از این. میخوایم این سوال رو هم مطرح بکنم اینجا جناب شریفی. که افزایش خشونت ها و این روزها که شاهد کشتارهایی که هدفمند خوانده میشه هستیم در افغانستان، این چه پیامی را میتونه برسانه به اداره جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن که قرار است در 20 جنوری مراسم تحلیف خود را به جا بیاوره؟
اول وقتی که مسئله ما بحث گفتگوهای صلح در افغانستان از دید امریکایی ها میبینیم، تصور ما این هست که امیقدر که ابهام در داخل افغانستان در بازه مسئله صلح هست، امیقدر ابهام هم در مسئله صلح داخل خود امریکا وجود داره. من فکر نمی کنم که دست خود مثلا گروپ دولت امریکا یا تمام اعضای دولت امریکا، وزارت خارجه امریکا یا وزارت دفاع امریکا یا سیاست گذاران از یا تمام جهت نظر واحد سر مسئله صلح داشته باشه. اول من فکر می کنم که طوری که روند سرخ در افغانستان شکل گرفت بسیار زیاد متکی بود بر خواهشات دونالد ترامپ و کسی که دهی بسیار من فکر میکنم وقت قدم امید تیم مذاکره کردن رو میبینه، انعکاس زیر در مطبوعات آمریکایی میبینه و بالاخره گفتگوهایی که سر مسئله صلح افغانستان داخل خود آمریکا صورت میگیره، ما میبینیم که یک حلقه بسیار محدود هست که بحث صلح در افغانستان یا بحث مذاکره با طالبان در آمریکا در اداره ترامپ پیش برن که فقط میتونه بر خلاصه کنه به آقای خلیزاد، یک چند نفر در محدود در اطرافش، وزیر خارجه پومپئو و خود دونالد ترامپ. یعنی درک من این هست که با آمدن بایدن به حیث رئیس جمهور امریکا ما چقدر مشکل سر از این مسئله یا مواجه خواهد شدن این یک گفت دیگه است، ولی چیزی که بسیار اهمیت داره که من فکر میکنم که درک درست و یک دیدی بسیار به تبیر راه بردی سر از این که مسئله سال هفت آسان چه قسم باشه تا باید امریکا شکل نگرفته، چون تمام این مذاکرات بسیار محدود مانده بود و یک گروپ های محدود داخل خود آقای ترامپ. از او خاطر طبعا یک مسئله بسیار مشکل هست، طوری که پیش برده شد سوال های زیاده را به وجود آورد تا اینکه جواب ارائه کنم، ولی در هر حال روند مذاکرات آغاز شده و این روند مذاکرات یک مسئله خوب است و این ما باید ببینیم که چگونه بین اداره بایدن و بین دولت افغانستان و بین پاکستانی ها چی یا چگونه عمل میکنن تا روند صورت تا حد تبکر بستلاب و عمق پیدا کنه و مخصوص همی که همی بحث سال در افغانستان هست، آیا این بحث گسترش پیدا میکنه و در اینجا ما منطقه را شامل میسازیم یا این فقط میمونه به گفتگوی دو نفره بین امریکایی ها و پاکستانی ها. این هم مسائل هستن که قطعا سر امور روند صلح در افغانستان تاثیر بسیار جاد خواهد داشت.
بسیار تشکر. تا لحظات دیگر میپردازیم، نگاه کوتاه میاندازیم بر نقش و نفوذ بازیگران منطقه‌ای در روند صلح افغانستان. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. بحث ما ادامه داره با عمر شریفی از کابل، عارف سهر از لندن. در کنار کارشناسان شما هم میتونین نظر بدین. از مردم در مناطق مختلف افغانستان پرسیده ایم که کشتارهای اخیر، خشونتهای اخیر بر زندگیشان چقدر تأثیر گذاشته. میشنویم و زود برمیگردیم.
عبدالمالک هستم از ولایت پرهان، مسئله هستم خدا. اگر ما ببینیم در کشور ما افغانستان قسمی شده، کشوری به نام افغانستان، مثال قتلایی که امروزه صورت میگیره، کلش قتلایش که از هدفمند است، کل از این رویه جوانا را تغییر میده. مثلا هر جوان است که مثال رویش در کل از دست داده، مثال درس درست خوانده نمیتونه، مثال دیگه در شرایط فامیلش هم تاثیر میمونه، هر خبری که بگیری قتلش روزانه شبانه که خبرها رو ببینی در خبرها گفته میشه که همین شخصای کلیدی که در فعالای جامعه مدنی هستن همو کشته میشن. همین باعث میشه که همین جوانا همو رویه که دارن به خاطر تحصیلشان چی به خاطر کارشان چی به خاطر همو پیشبینی آینده که برای خود کردن همین یک ذره منفی رو بالاشان میگذاره.
گذاشته است که ای که هستن همی مثلا ما جوانان ای که هستن و همه طور خورد و بزرگ پیر جوان همه که هسته داریم تشویش آیندهش هست. اگر جوانان در تشویش آیندهش هست، اگر سند کلان دارن ای که هسته در تشویش آینده پسرهای خود هستن. ما اگر از اردو جنامه خواهیم یا صلح کنن بس از دیگه که ما جوانان هر روز ما تا چه مدت اینمی جوانان هست که مثلا اعضای بدن خود را دست میدهد، اینمی جوانان هست که اینمی مملکت آباد میکنن. وقتی که ما جوانان نتانیم درس خود را آزاد بخونیم، با بالای خود مثلا فشار نبیاریم، ما فشار درس را بالای خود قبول کنیم، اینمی فشار جنگ و جدل هست ما را نمیمانه که به یک مقام منزلت برسیم.
ما زلمه عزیزی مسئول جامعه مدنی ولسوالی های چهارگانه اندخوی ولایت فارغاب، بدون شک از کشتارهای اخیر که هدفمندانه صورت میگیره و از جامعه رسانه‌ای و اجتماعی افغانستان قربانی میگیره، ما سخت نگران هستیم و ما به مثابه شهروندان مسئولیت پذیر و فعالان جامعه مدنی از حکومت افغانستان، مخصوصا از بخش‌های دفاعی و امنیتی، توقع داریم که در زمینه تامین امنیت فعالان اجتماع که به مثابه پیشاهنگ و پیشکسوتان جامعه، از آدرس جامعه مدنی، از آدرس رسانه‌های افغانستان، من حیث تحلیلگران، من حیث سیاسیون، من حیث فعالان صدا بلند میکنند، توجه باید شود.
توقع و امید ما از نهادهای حامی رسانه هاست و از نهادهای بین المللی که در راستای حمایت از رسانه ها کار میکنند است و اینا لطفاً از هر طریق ممکن بالای حکومت، بالای مخالفین فشار بیارن تا هر چه زودتر عاملین حملات تروریستی بالای خبرنگاران و فعالین مدنی شناسایی شود.
دیدگاه های مردم را شنیده در مورد اثرگذاری خشونت های روان بر زندگی روزمرهشان، و تا حال صحبت کردیم در این مورد که افزایش قتل های هدفمند و خشونت های اخیر بر روند صلح افغانستان چقدر میتونه تأثیر بگذاره، و همچنان از کارشناسان میپرسیم که آیا گره موزل روان در ماه های آینده گشوده خواهد شد با اثرگیری مذاکرات صلح بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان. ما اندک همونطور که بیشتر گفتیم در مورد نقش کشورهای منطقه و اوضاع امنیتی افغانستان صحبت کنیم. بگذارین نگاه گذرای بیاندازیم به گزارش چند ماه پیش وزارت دفاع ایالات متحده در مورد امنیت و ثبات در افغانستان. در بخش از گزارش به نفوذ بازیگران منطقه‌ای پرداخته شده، مختصر مرور میکنیم. در بخش‌های گزارش می‌خوانیم که مثلا پاکستان به صورت علنی از توافقنامه بین ایالات متحده و طالبان به عنوان راه برای خاتمه منازعه حمایت کرده. در گزارش پنتاگون در مورد هند گفته شده که حکومت هند از طالبان حمایت سیاسی نمی‌کنه و همچنان به حمایت از دولت افغانستان ادامه میده و از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت می‌کنه. منافع ایران گفته شده که مشمول چند مورد میشه: حذف حضور ایالات متحده و ناتو از افغانستان، از بین بردن داعش، افزایش روابط اقتصادی و امنیتی با حکومت افغانستان و تامین حقابه و بهبود امنیت مرزها. در مورد روسیه مختصر میخوانیم که به احتمال زیاد روسیه از تلاش‌های آشتی بین ایالات متحده و طالبان پشتیبانی میکنه، به امید آن که آشتی از حضور نظامی طولانی مدت ایالات متحده جلوگیری خواهد کرد. درباره چین در این گزارش مختصر میخوانیم که چین هم با حکومت افغانستان و هم با طالبان در تماس است در تلاش برای رسیدن به ثبات منطقه‌ای، که به اساس گزارش در نتیجه از پرسنل و سرمایه گذاری های چین محافظت شد در خارج از مرزهایش و مرز غربی چین را از شر جنگجویان اویغور ایمن بکنه. خب با توجه به بخشای از ارزیابی این گزارش چند ماه پیش وزارت دفاع ایالات متحده، جناب سحر، فکر میکنین کشورهای منطقه در مورد صلح و ثبات در افغانستان هم نظر باشند، یک اجماع کلی وجود داشته باشه که از میزان خشونت و کشتار غیر نظامیان سرانجام کاسته شود؟
من فکر میکنم که تا اینجا کار یک اجماع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مبنی بر این که صلح در افغانستان استقرار پیدا بکنه وجود داره. اما بحث در اینجاست که و مسائل اینجا پیچیده‌تر میشه که دیدگاه‌های کشورهای متفاوت و توقعات و انتظارات اونا از پروسه صلح و همچنان نظام و حکومت آینده در افغانستان هست. همونطوری که شما گفتید در این گزارش وزارت دفاع آمریکا آمده که کشورهای متفاوت دیدگاه‌های متفاوت و توقعات متفاوت در افغانستان پس منازعه یا بعد از صلح می‌بینند، و طبعاً که این مسئله افغانستان را یک بار دیگر در جایگاه رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌کشاند. به عنوان مثال ببینید دو تا قطبی که در اونجا وجود داره، مثلا یکش کشور پاکستان، اگر ما بگیریم، و دیگر کشور هندوستان. طبعا که حکومتی که در افغانستان باید شکل بگیره و شکل خواهد گرفت که مشمل بر نیروهای ایدئولوژیک و تندرو و افراطی طالبان هم خواهد شد، مطمئنن که مورد حمایت کلی کشور پاکستان خواهد بود و در مقابل هیچ گونه حمایت سیاسی و ایدئولوژیک از طرف حکومت هند دریافت نخواهد کرد. این مسئله خودش فی نفس یک بار دیگر افغانستان رو به یک کشور حایل در منطقه مبدل می‌سازد که من فکر می‌کنم که رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو یک بار دیگر دامن خواهد زد و همونطور کشور و همونطور کشورهای دیگه مانند ایران که به هر حال مرد مشترک طولانی در افغانستان داره و نگرانی ایدئولوژیک از جانب القاعده و مثلا داعش و همچنان نیروهای ایدئولوژیک و تندرو طالبان داره و همونطور رقابت‌های دیرینه روسیه و آمریکا در منطقه و همچنان افزایش نقش چین در افغانستان، اینا مسائلی که باید در افغانستان مثلا 10 سال بعد مورد بررسی قرار بگیره و دیده شده که این حکومت ها توقعات و انتظارات چیست و مدل و حکومتی که در افغانستان قرار شکل بگیره یا حداقل در 10-15 سال دیگر استقرار بیابد چطور میتونه که این تضادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو مدیریت بکنه و همچنان چطور میتونه که یک نقطه ثقل همکاری تا تقابل و تشنج بین این نیروها و این کشورهای متفاوت تبدیل شود. من فکر میکنم که رقابت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر سر افغانستان یک مسئله خیلی پیشینه و تاریخی است و تا حد زیادی طبیعی هم است بنابر موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک افغانستان. و در نهایت هم مسئله مهم، حرف مهم اساسی اینه که تمام این رقابت ها میتونه که قابل مدیریت بشه و این رقابت ها رو میتونه که به همکاری های سازنده تبدیل کرد. اما نوع نگاه و مدلی حکومت و نظام سیاسی در افغانستان بعد از پروسه صلح تعیین کننده هست.
تشکر از شما. خب دقایق دیگه مانده به پایان این بحث، اگر در پنجم ماه جنوری گفتگوهای صلح بین مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان از سر گرفته شود در دوحه قطر، جناب شریفی فکر میکنید دو طرف بر آتش بس توافق کنند که گره موزل روان در ماهای آینده گشوده شود به نحوه؟
به نظر ما آتش بس و پایان خشونت باید پیش شرط باشه، باید این به حساب یک مسئله باشه که به حساب جزء اساسی مذاکرات باشه. در غیر از او ادامه مذاکرات به این شکل که هر روز همه کشته شده میرند، عمل تروپ های هدفمند صورت گرفته میرند در هر جرات هست، این در نهایت تمام مسئله صلح به مشکل دارد. فقط و این امیدواری نهی است که در دوره دوم مذاکرات که شروع بشه تا حد اونو سوی تفاهمانی که قبلا تر مسئله صلح بود اونوی تا حد مطرح باشه. مختلف زمانی که مذاکرات صلح آغاز بشه دو هم دیر طالبان و پاکستان نهی است که ما جنگ بردیم و فقط باید تسلیم شویم و به شکل که گویا مثلا همگی توافق با صلح داشتن و یا اظهار کردن که گویا ما با صلح همکاری میکنیم یا پر در پروسه صلح یک جای میشیم، یک مسئله اصلا وجود نداشته و تا بال هم من فکر میکنم که بین وقتی که به رهبری طالبان را سخنان میشه میشتریم جانان های پاکستانی را
فرصت ما اندک است با مذرد که حرفایتان را قطع میکنم، میشه کوتاه‌تر؟
خب بسیار خوب، فقط من باید تصور میکنم که باید آتش بس یک مسئله اساسی صلح باشد و اون مسئله تفاهمی که قبلا به وجود آمده بود که گویا این جنگ با پیروزی طالبان قرار است پایان بگیرد این رفع شود.
تشکر از شما جناب شریفی و بگذارین امی نظر آقای سحر هم در این مورد داشته باشیم. جناب سحر،
من فکر نمی کنم که طالبان به آسانی بر آتش بس عمومی تن بدهد و کماکان خشونت ها ادامه پیدا خواهد کرد، اما راه حلش وجود دارد. راه حلش اینه که ایالات متحده آمریکا بر حکومت پاکستان فشار وارد بکنه، فشار سیاسی اقتصادی و نظامی، و همچنان در هماهنگی با شرکای جامعه جهانی و حکومت افغانستان بر نیروهای خشین طالبان هم فشار نظامی وارد بکنه تا اون ماشین خشونت طالبان ترکوب شد، برای اونا این اعتماد کاذبی که شکل گرفته که اونا برنده جنگ یک بار دیگر ترکوب شد تا
این که اونا به این نتیجه برسن که خشونت راه حل نیست، تنها یک توافق سیاسی میتونه راه حل و راه برون رفت از این دو بحث فعلی باشد، نه این خشونت. اگر این دو تا کار صورت نگیرد حتی طالبان کاهش برای دستیابی به یک آتش بسی ولو دست
بسیار تشکر از شما عمر شریفی، رئیس مرکز مطالعات آمریکا در افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی و عارف سحر، کارشناس امور بین الملل مبارزه با تروریسم. تشکر از شما هم که تا این دم با رادیو آزادی بوده اید. تا دوشنبه دیگر، خدا نگهدارتان.